بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب ثبوت حقیقت شرعیه در کتب اصولیه قدیم بحث‌های خیلی مفصل و دامنه‌داری ذکر شده. و اقوال مختلفی در اینجا مطرح و همینطور برای هر یک از این اقوال دلیل یا ادله ای ذکر شده. ولی بحث ثبوت حقیقت شرعیه مبتنی بر دو مطلب که اگر این دو مطلب اساسی نداشته باشه و یا یکیشون اساسی نداشته باشد، حقیقت شرعیه خود به خود منتفی خواهد بود. یکی این که این معانی، این حقایقی که برای الفاظ عبادات مخصوصا ثابته، چون در باب معاملات ولو اینکه قائل هم داره لکن خیلی ضعیفه که در الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و تجارت و امثال ذلک کسی قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشود. اونی که میتواند محل بحث قرار بگیره الفاظ عبادات. این دو مطلبی که قول به ثبوت حقیقت شرعیه مبتنی بر اون دو مطلبه، یکی این است که این معانی که مدلول علیه این الفاظ و مفاد این کلمات، این معنایی که برای لفظ صلات در شرع اسلام هست، این معنایی که برای صوم و لفظ صوم ثابته و همینطور زکات و حج و امثال اینها، این معانی مستحدثه باشد و در شرع ما این معانی به وجود آمده باشد و قبل از شرع ما هیچ سابقه ای و ریشه ای برای این معانی وجود نداشته باشه. یکی از دو رکن حقیقت شرعیه این معناست که بگیم صلات از نظر اینکه مفادش این عبادت مخصوص است، این تنها در رابطه با اسلام اینطوره. صیام از نظر اینکه مفادش این عبادت مخصوص است، تنها در رابطه با شریعت اسلام اینطوره. و همینطور زکات و حج و امثال اینها. و رکن دوم این است که ما ملتزم به این بشویم که واضع یعنی شارع مقدس اسلام یعنی نبی گرامی اسلام به یک صورتی، به یک کیفیتی این الفاظ رو برای این معانی وضع کرده و در حقیقت در اسلام یک نقلی به وجود آمده. لفظ صلاتی که مثلا برای معنای دعا به حسب لغت وضع شده، در اسلام نقل داده شده از اون معنای لغوی، در حقیقت او رو باز داشتند و یک معنای جدیدی برای این لفظ به صورت وضع درست کردند. باید این رکن هم در باب حقیقت شرعیه ثابت بشود. اون وقت ما برای اینکه ببینیم این دو رکن آیا تحقق دارد یا ندارد و آیا اصولاً مجالی و میدانی برای مسئله حقیقت شرعیه باقی میماند یا خیر، باید چند نکته را خارجاً بررسی بکنیم. بعضیاش مربوط به نکاتی است که از کتاب الله استفاده می شود، بعضیاش ارتباط به تاریخ داره، بعضیاش هم موقعیت وضع اقتضا می کنه، اون هم با توجه باز به کتاب الله و قرآن کریم. مجموعاً سه نکته در اینجا وجود داره که این سه نکته رو باید کاملاً ما دقت بکنیم. یک نکته این است که ما تاریخ حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله رو که بررسی می کنیم، می بینیم که در این تاریخ شریف جمیع خصوصیاتی که مربوط به نبی اکرم بوده در تاریخ ثبت و ضبط. حتی گاهی یک خصوصیاتی ذکر شده که شاید هیچ گونه نه در رابطه با تشریع و نه عنوان فضیلت و مزیت داره، لکن روی اهمیت رسول خدا و اینکه در تاریخ هم شخصیتی مثل این شخصیت دیده نشده، اون اهمیت اقتضا می کرده که اون خصوصیاتی که حتی جنبه تشریعی و حکمی نداره، جنبه اعجاز نداره، جنبه فضیلت و مزیت نداره، میبینیم کثیری از اونها رو هم در تاریخ رسول خدا منعکس کردند، تا چه برسد به اون خصوصیاتی که یا یک فضیلت و مزیتی است در رسول خدا و یا ارتباط به مقام تشریع و مقام حکم داره که اینها به صورت کلی در تاریخ مضبوطه و هیچ عرض می شود کسی نمی تواند از نظر جنبه تاریخی مثلا درش بحثی داشته باشه. اما در تمام اینها حتی یک اشاره ای ولو در یک تاریخی ما ملاحظه نمی کنیم که یک روز رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم رو جمع کرده باشند و فرموده باشند که این روز رو ما می‌خوایم به نام روز نقل و روز وضع مثلا نامگذاری بکنیم، می‌خوایم امروز لفظ صلات رو از معنای لغوی نقل بدهیم به یک معنای تازه ای، میخواییم لفظ سیام رو از معنای حقیقی اولی منتقل بکنیم به یک معنای مستحدثی و همینطور لفظ زکات رو و لفظ حج رو و امثال ذالک. هیچ در تاریخ این معنا دیده نمی شود، با اینکه اگر یک همچه واقعی تحقق داشت و یک همچه مسئله‌ای بود، این مسئله از نظر تاریخی به لحاظ ابعاد مختلفش حائز اهمیت بود. یکی تصرف در لغت عرب بود به عنوان نقل در شریعت اسلام و یکی هم تعیین وظایف مسلمین تا روز قیامت که اینها بدونن که صلات یه همچی وضعی پیدا کرده، صوم یک همچین نقلی درش تحقق پیدا کرده، کلمه زکات و حج با یک همچه حادثه‌ای مواجه شده و این باید در تاریخ بماند الی یوم القیامه، برای اینکه مسلمان‌ها همه در ارتباط با این مسئله هستند و این مربوط به یکایی که اون آست الی یوم القیامه. آیا مسئلهی با این اهمیت و با این جهات مختلفی که درش وجود داره، آیا امکان داشت که در زمان نبی اکرم تحقق پیدا بکنه و معذالک تاریخ در مقام ثبت و ضبط او بر نیاید؟ خب شما میبینید که با اینکه رسول خدا در حدیث قدیر و جاهای دیگه مسئله امامت رو مطرح کردند، برادران اهل تسنن نتونستن اصل قصه رو انکار بکنند، منتها اونا در مدلول حدیث قدیر مناقشه کردند. من کنت مولا فهازا علی مولا رو کسی نتوانست انکار بکنه، اصل صدورش رو از نبی گرامی اسلام. فقط گفتن که مولا به این معنا نیست که شما ازش مسئله امامت رو استفاده می کنید. این توجیه توجیه در مقام دلالت، حالا از باب تشبیه مثل همین پیام هایی که امام بزرگوار گاهی عرض می شود ایراد می کنند و می دهند، ببینید در مفادش گاهی اختلاف واقع می شود. حالا یا عمدن یا اعتقادن کاری به این جهت نداریم، ولی میبینید در مفادش اختلاف واقع میشه. یک گروهی میگن نظر امام از این جمله این کلمه است، یه عده دیگه میگن نه، نظرشون مسئله دیگره که گاهی هم برای رفع نزاع مجبور به سؤال مجدد میشوند و توضیح میخواهند در این رابطه. پس معذالک در اون روایاتی هم که مربوط به مسئله امامت تاریخ ثبت کرده، حدیث هم نقل کرده، منتها در مقام دلالت مورد خدشه اونها قرار گرفته، اما اصلش قابل انکار نبوده. آیا یک همچه مسئلهی که با تمامی مسلمین ارتباط داره و شیعه و سنی هم در این مسئله فرقی بینشون نیست، اگر یک همچه کیفیتی بوده آیا تاریخ نمی باید این معنا رو ثبت کرده باشه؟ و مهمتر از تاریخ، ائمه علیهم السلام و صلوات الله علیهم، شما این همه روایات رو میبینید از ائمه علیهم السلام نقل شده، و ائمه علیهم السلام مسائل گوناگونی را خودشون از نبی اکرم نقل کردند، حالا یا بالواسطه یا معلواسطه. اما میبینیم در هیچ یک از بیانات ائمه در رابطه با اینکه رسول خدا این الفاظ رو برای این معانی به صورت یک وضع جدیدی وضع کرده باشند هیچ کجا مشاهده نمی کنی. آیا این مسئله ای نبود که لااقل یکی از ائمه علیهم السلام اونم در بعضی از بیاناتشون این مسئله رو گوش زد بکنند؟ شما نگید که خب در روایات ائمه دست زیادی شده، وضع شده، تحریف شده، نقل نشده. این یه مسئله ای نیست که داعیه به تحریف درش وجود داشته باشه. اگر امام نقل میکرد که فلان روز رسول الله نشست روی منبر و مثلا فرمود که من به ما این که عرض می شود در شارع هستم، وضعت و لفظ الصلات به ازاء فلان، یا اینجوری تعبیر می کرد که خداوند به من امر فرموده که من لفظ صلات رو در مقابل این معنای جدید وضع بکنم. آیا این مسئله نبود که در لسان روایات ولو یک بار یک امامی تذکر به این معنا بده و بگوید رسول خدا در یک روز چنین مسئله ازشون تحقق پیدا کرد؟ ما میبینیم نه در تاریخ به چنین مسئله برخورد میکنیم و نه در لسان ائمه که اینها مهمتر از تاریخ خصوصیات مهمه زندگانی رسول خدا رو بلواسطه او بلاواسطه نقل می کنن، هیچ اشاره‌ای به این مسئله در اونجا نشده، هیچ اشاره نشده. و حتی این نکته‌ای رو که الان عرض کردم، این راهی را که مرحوم آقای آخوندم بعد نقل می کنیم که لابد کفایه رو مطالعه فرمودید، که مرحوم آقای آخوند می فرمایند که وضع همش به این صورت نیست که یک کسی بنشیند بگوید وضعت و هازل لفظ به ازای هازل معنا، نه، یه راه دیگه هم داره. یه راه دیگرش این است که به خود استعمال وضع رو درست بکنه، به صورتی که حالا بعدن هم من شاید توضیحش رو ذکر بکنم، به این که لفظ را استعمال بکند در معنای جدید و یک قرینه ای اقامه بکنه بر این که این استعمال لفظ در این معنا یکون و کاستعمال لفظ المعنا الحقیقی. خب بالاخره این اسمش وضع هست یا نیست؟ بله. ما حالا به کیفیت وضع کاری نداریم، لازم نیست که بگیم رسول خدا روی منبر نشستند و وضعت و لفظ صلات به ازائه هذه المعانی فرمودن. اینی هم که شما میگید حالا اگر درست باشه و خدشه‌ای هم درش وجود نداشته باشه، بالاخره این وضع ولو به کیفیت الاستعمال تحقق پیدا کرده، اما یه تحولی به وجود آمد، منتها تحول به هذه الکیفیه تحقق پیدا کرد. آیا تحول ولو به هذه الکیفیه، این در رابطه با امر مسلمان ها یه مسئله ناچیزیه، یه مسئله جزئیه؟ این که ائمه ما صدها شاید واقعا هزار حکم درباره صلات مطرح فرمودن، در وضوء رسول الله شاید انقدر ما روایت داشته باشیم که ائمه حکایت می کردند وضوء رسول خدا رو، که اصلا از اون روایات تعبیر شده به روایات بیانیه، یعنی روایاتی که بیان کننده وضوع رسول خداست. آیا این مسئله به اندازه یک کیفیت وضوع در اسلام و در رابطه با مسلمان ها اهمیتی نداشته؟ ولو به همین کیفیتی که مرحوم آقای آخوند ذکر می کنند، پس چرا در کلمات ائمه نه دیده ایم ما و نه از کسی شنیدیم و هیچ کس هم مدعی این معنا نشده که من در روایتی دیدم که مثلا امام صادق فرمودن که پیغمبر اسلام لفظ صلات رو برای این معنا وضع کرده، حالا به هر کیفیتی، ولو به صورت اجمال و به صورت ابهام هم این معنا نقل نشده. عرض می شود که پس ما می بینیم که نه تاریخ اشاره ای به این مسئله اساسی درش وجود داره و نه در لسان ائمه علیهم السلام هیچ اشاره ای در باره این مطلب ما ملاحظه می کنیم، با اینکه یک مطلب کاملا اساسی و در رابطه با همه مسلمان هاست من شیعه و سنه. این یه نکته. حالا نکته دوم این است که ما وقتی که به کتاب الله و قرآن مجید مراجعه می کنیم و آیاتی رو ملاحظه می کنیم، می بینیم که این معانی سابقه دار بوده و ریشه دار بوده از تعبیرات قرآن، چه تعبیر در رابطه با خود قرآن و چه تعبیراتی که به عنوان حکایت قرآن از انبیا حکایت میکنه، هر دو دلالت داره بر اینکه این معانی یعنی غیر از معنای لغوی دعا، یعنی عبادت مخصوصه، این یک سابقه، یک دارای سابقه و ریشه دار بوده. البته این رو مقدمتا عرض بکنم که الان از ذهن شما بیرون بیاد که بقیه مطلب رو با دقت ذکر بکنید، توجه کنید. نمیخواییم بگیم که صلات به این کیفیتی که در اسلام مطرحه در شرع عیسی وجود داشته، نمیخواییم بگیم صوم به این کیفیتی که در اسلام مطرحه در امم سابقه طابق النعل و بالنعل به هذه الکیفیه وجود داشته. نه، مسئله این است که غیر از معنای لغوی به عنوان عبادت مخصوصه این سابقه دار بوده، و الا در خود شرع ما هم شما نمیتونید یک کیفیت خاصی برای صلات ذکر بکنید. در خود شرع ما تفاوت بین کیفیات صلات تفاوت از زمین تا آسمان، برای اینکه یک صلات، صلات شخص حاضر مختار سالم غیر عاجز که عبارت از 4 رکعت با رکوع سجود تشریفات تشکیلات، یک صلات هم صلات غریقه، اون کسی که داره غرق میشه اون صلاتش چیه؟ در شرح لمعه و اینا خوندید. آیا این صلات غریق با صلات مختار اصلا قابل مقایسه هست؟ اصلا شباهت به هم داره؟ ولی ما به هر دوشون میگیم صلات. واقعا هم صلاته، نه اینکه صلات غریق رو در اون کسی که در حال غرق شدنه با چشم به هم زدن، با اشاره کردن و امثال ذالک بگیم کلمه صلات مجازن بر عمل او اطلاق میشه. نه، اونم حقیقتا صلات. اگر این اختلاف رو در شرع ما توانستیم هضم بکنیم، اختلاف بین شرع ما و شرایع سابقه شاید کمتر از این اختلافات بوده. پس ما که میگیم که صلات به عنوان یک عبادت مخصوص این سابقه داره، فوری تو ذهن شما نیاد که کی صلات به این کیفیت در امم گذشته بوده. بله به این کیفیت نبوده، لکن اختلاف در شرایط و جزئیات و کیفیت این موجب اختلاف در ماهیت نمیشه. ماهیت یک ماهیت ولو دارای کیفیات مختلفه و اجزا و شرایط مختلفی هست. مثلا در آیه صوم میبینیم خداوند اینجوری تعبیر میفرماید: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما روزه ایجاب شد همون طوری که این روزه علی الذین من قبلکم ایجاب شده. و خود این آیه میگه روزه چیز تازه‌ای نیست. گوش بده شما صبرله، میگه که روزه یک چیز تازه ای نیست که شما خیال بکنید که با یک مسئله تازه ای روبرو شدید. روزه یه امر سابقه داریه، یه امر ریشه داریه. خب شما بیایید بگید که در امم سابقه اگر ما بگیم کما کتب علی الذین من قبلکم، یه معنای عامی در الذین من قبلکم وجود داره، یعنی در تمام امتهای گذشته و ادیان گذشته مسئله روز مطرح بوده. خب ما خارجم میدونیم که بعضی از امتها اصلا لسانشون لسان عربی نبوده، اینها لسانهای دیگری داشتن، عبرانی، سریانی، امثال ذلک، لغات مختلفه دیگری بوده. پس چطور خداوند میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم؟ میگیم خب این ظاهرش اینه که هر لغتی هم در امتهای گذشته به عنوان روز مطرح میشده، اگر اون لغت رو میخواستن تبدیل و تعویض به عربی بکنن، کلمه صیام جای اون می نشسته. آیا این ظهور نیست در آیه شریفه؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی صیام کتب علی الذین من قبلکم. اگر ملت‌های گذشته عرب بودن همین از صیام، اگر لغات دیگر داشتن لغتی بوده که واژه صیام در عربی جای اومی نشسته. آیا میتونیم اینجوری بگیم، آیه رو اینجوری معنا بکنیم، بگیم کما کتب علی الذین من قبلکم معناش اینه که اینا یه عبادتی داشتند که از نظر لغت عربم به صیام گفته نمی شده، اما چون شما حالا یک معنای تازه ای دارید و کلمه صیام رو ما می خواهیم اینجا به کار ببریم، به لحاظ حال شما میگیم کما کتب علی الذین من قبلکم. این معنای آیه است؟ آیه ای رو میگه یا ظاهر آیه اینه؟ الصیام واجب علیکم کما ان الصیام کان واجبا علیهم. این معنای آیه است. خب پس ما نمیتونیم بگیم صیام یک عبادت تازهیه، یک عبادت ریشه دار و سابقه داریه. یا مثلا در مقام حکایت از عیسی موقعی که در گهواره بود، اونجا عیسی میگوید که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. اوصانی خداوند مرا وصیت و سفارش کرده به صلات و زکات. اگر عیسی زبانش عربی بوده که خب مسئله روشنه دیگه، یعنی همین عبارت رو گفته، عیسی همین عبارت رو گفته، قرآن نقل میکنه قال و اوصانی به صلات و زکات. اگرم لغت غیر از این داشته، معنای عربیش و ترجمه به عربیش اینست که خداوند داره نقل میکنه، یعنی اون لغتی رو که عیسی به کار برد واژه عربی صلاته، واژه عربی زکاته. پس معلوم میشه که صلات دارای سابقه بوده، زکات حتی که انسان به ذهنش خیلی بعید میاد، حتی زکات سابقه داشته. منتها عرض کردم معناش این نیست که به هذه الکیفیت المعمول فی الاسلام، ولی بما انها عبادت مخصوصه، و الا زکات به حسب معنای لغوی که توش عبادیت نیست اصلا. حالا صلات میگن معنای لغویش دعاست، دعا خب سر و کار انسان با خداونده، اما زکات که به معنای طهارته، به معنای پاکیه. در کلمه طهارت و پاکی مسئله عبادیت اصلا مطرح نیست، ولی این به ما انه عبادتون اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. و در قضیه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، بعد از آنی که از ساختن کعبه فارغ میشه، مأموریت پیدا میکنه به این صورت: و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر. بعد از آنی که خانه کعبه بنایش تمام شد، اعلام بکن در مردم به حج. حج بما انه عبادت مخصوصه، این دستور خداوند به ابراهیم. آیا میتونیم بگیم حج یک لغتی است که یک معنای مستحدثی فی شرعنا خازا داره، با این وزن فی الناس بالحج، که حتی در بعضی از روایات که اینایی که در اسلامم موفق به حج میشن، اینا همونایی هن که اون اذنی را که ابراهیم گفته اینا پذیرفتن در موقعی که مثلا در عالم فلان بودند. پس معلوم میشه مسئله حجم سابقه داره. باز از اینا بالاتر یک نکته جدیدی در بعضی از آیات به چشم میخوره که انسان تعجب میکنه، و اون اینه که حتی مشرکین در صدر اسلام و قبل از اسلام عملی داشتند و عبادتی داشتند و کانو یسمونه به صلات. و این ناقرش قرآن کریمه. قرآن میفرماید و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسدیه. این صلاتهمی که قرآن داره نقل میکنه این اصطلاح خود اونهاست، خود اونا به عنوان صلات از این عمل تعبیر میکردن. مکا به معنای کف زدنه، تسدیه به معنای سوت زدنه. این را ازش تعبیر میکردن به صلات. به ما انه عبادتون مخصوصه، با اینکه مشرکین اکثرشون تابع انبیاء گذشتم نبودند، شاهدش مسئله بت‌پرستیه. بت‌پرستی که نمیتونه در ارتباط با یک ملت و دینی ولو از ادیان سابقه واقع باشه، بت‌پرستی که ارتباط با دین الهی نداره. همین مشرکین با اینکه اکثرشون پایبند به هیچ دین و مذهبی از ملت‌های گذشته نبودند، معزال کلمه صلات به عنوان یک عبادت مخصوصه از نظر اونها استعمال می شده به شهادت قرآن. پس معلوم میشه که ما وقتی این آیات رو ملاحظه می کنیم، از این آیات استفاده میشه که ما یک سلسله معانی و حقایقی به نام حقایق مستحدثه و حقایق جدیده که در توجیه اینها بیاییم اینجوری بگیم، بگیم بله قبل الاسلام صلات به معنی دعا بوده، لا به ما انه عبادتون، چون دعا عنوان عبادت درش وجود نداره. به عنوان دعا بوده لکن در اسلام چون یک معنای مستحدث تازه جدیدی داشته، مسئله نقل تحقق پیدا کرده از معنای لغوی به معنای شرعی. پس نکته دومی رو هم که انسان ملاحظه بکنه و بایدم انسان اینا رو ملاحظه بکنه، همش مقید نباشه به اینکه در اصول چه ادله‌ای ذکر شده، چه وجوهی مطرح شده، واقعیاتش رو انسان بررسی بکنه. وقتی انسان اینا رو ملاحظه میکنه، میبینه هیچ یک از این الفاظ عبادات نیست که دارای سابقه و ریشه ای در شرایع گذشته نداشته باشه. اینجا یه نکته ای رو به نظرم رسید تذکر بدم، وقت نکته سوم رو فردا انشالله عرض میکنیم. و اون نکته اینه که کسی ممکنه تو ذهنش اینجوری بیاد بگه خب این وضع در لسان انبیاء گذشته واقع شده، یعنی اینی رو که ما به نام حقیقت شرعیه در رابطه با اسلام مطرح میکنیم، شما میگی این ریشه داره. خیلی خب ما ریشه داریش رو قبول میکنیم. مثلا میاییم میگیم که ابراهیم علیه السلام چنین کاری رو کرده، آمده لفظ صلات رو از معنای لغوی نقل داده به معنای جدید. عرض میشه از زکات رو همینطور، صوم رو همینطور، حج رو همینطور و هاکزا سایر و الفاظ العبادات، که نقل و حقیقت شرعیه استناد به انبیاء گذشته و سلف پیدا بکنه. میگیم که اولا که این معنا باز نه تاریخی چیزی تأیید نکرده این معنا رو، خب تاریخ انبیاء در حقیقت مضبوطه و هیچ امامی هم ندیدیم از انبیاء گذشته یه همچین معنایی رو نقل بکنه. این اولا. و ثانیان اگه یه همچی چیزی شد، خب این دیگه بحث حقیقت شرعیه، ما بیشینیم بکنیم یه بحث بیفایده ای میشه. برای اینکه اگر ثابت شد که در زمان انبیاء گذشته یه همچین نقل و انتقالی تحقق پیدا کرده، اون وقت استعمالاتی که در لسان نبی گرامی اسلام واقع شده، چه روز اول بعثت باشه چه آخر هجرت باشه، هر زمانی باشه، ما باید حمل بر همون معانی قبلی ثابت شده در شرایع سابقه بکنیم. دیگه جایی نیست که مسئله تردیدی برای ما پیش بیاد و ثمره‌ای بخواهیم برای حقیقت شرعی داشته باشیم. گرچه روی همین مبناییم که حالا تو ذهن شما مسئله حقیقت شرعی مطرحه، بعدن میاییم انشالله عرض میکنیم که رو همین مبنام هیچ ثمره‌ای بر بحث حقیقت شرعیه مترتب نخواهد شد. اما به این صورتی که الان مطرح میکنیم دیگه اصلا جای توهم ثمره در بحث حقیقت شرعیه به هیچ وجه نخواهد بود. این حالا دو تا نکته. یک نکته سومی هم در این رابطه فردا انشالله عرض میکنیم تا ببینیم نتیجهش چه خواهد بود.